بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 515 مورخ سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 34 روم تفسیر علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم، بعد از اون بیان مختار گفته شد و بعد از اون رسیدیم به بحث روایتی. روایاتی رو علامه ذیل این کریمه آورد که ما بررسی کردیم در سه قسمت ایشون بحث کرد. یکی ما کنتم تکتمون که مال آیه قبل بود اینجا آورد، و یکی به اصطلاح بحث این که سجده بر آدم به چه خاطر بود توضیح دادیم، و یکی در باب این ابلیس و آنچه که در مورد ابلیس گذشت که چرا ابا واستک برای بکان من الکافرین، چی رو مستور کرد. اینها خوندیم و گفتیم، تقریبا این بیانات رو داشتیم، احادیث اینجا رو عرض کردیم، برخی از احادیث دیگر رو در باب ابلیس، حالا چون ابلیس رو داریم بخونیم، به نظرم کمک میکنه برای این اندیشه که دنبالش هستیم. خب ما اینا رو خوندیم، اینایی که دارم الان میخونم از عرض کردم از تفسیر تسنیمه، اما برگرفته از نور الثقلین این جاهای دیگر که حالا میخونم. یه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که در ما در باب ابلیس فرموده، در نور الثقلین جلد 1 صفحه 56 حدیث 93 آمد. این شکلیه: فإن ابلیس کان مع الملائکه فی السماء. ابلیس با ملائکه بود تو آسمان. یعبد الله، عبادت میکرد با خدا را. و کانت الملائکه تظن انه منهم. ملائکه گمان میکردن این ابلیس از اونهاست، یعنی همونی که عرض کردیم به جایی رسید که به اصطلاح در حد ملائکه ظاهر شد، نه صرف استراق سمع و نمیدونم سرک کشیدن و اینها، نه، جزء اونها بود. کانت الملائکه تظن انه منهم، یعنی در حد اونها ظاهر شد. ولم یکم منهم، اما از اینها نبود، یعنی از جن بود و مخصوصا مخالف هم بود، یعنی در درون داشت. فلما امر الله الملائکه بالسجود لآدم اخرج ما کان فی قلب ابلیس من الحسد. وقتی که خداوند دستور سجده داد، در درون قلب ابلیس حسدی که بود بیرون ریخت، اخرجه، یعنی خداوند با دستوری که داد اخراجش کرد. دقت کنید، پس ببینید اینجا اولا صحبت چیه؟ صحبت اینه که در واقع ابلیس سطحی رسیده بود که سطح ملائکه بود و ملائکه هم گام میکرد از خودشون. دوم این که در درون خود حسدی داشت. این همونی بود که گفتیم کان منل کافرین، یعنی زمینه‌ای داره که کفره. فعلمت الملائکه عند ذلک، یعنی وقتی که خدا دستور داد که سجده کنند و ابلیس سجده نکرد، فعلمت الملائکه عند ذلک ان ابلیس لم یکن منهم. تازه فهمیدن که این ابلیس از ملائکه نبوده، این و الا ما که ملائکه اینجوری نیستیم. سلام علیکم. فقیل له فکیف بقى الامر علی ابلیس و انما امر الله الملائکه بالسجود لآدم. سوال شده که خب حالا که شما میگید ابلیس از اونها نبوده، خدا دستور به ملائکه داده که سجده کنن، پس ابلیس چرا باید سجده کنه؟ فکیفه وقال علی ابلیس و انما امر الله الملائکه به سجود لآدم فقال کان ابلیس منهم بالولا. ابلیس ملحق به ملائکه شد چون با اونها بوده، همراهشون بوده. دقت میکنه این چی کار میخواد اون حضرت؟ میخواد بگه درسته که ابلیس جزء ملائکه نبود ولی ملحق به اونها بود از این جهت. کان ابلیس من هم بالولا یا ولا ولم یکم من جنس الملائکه، از جنس ملائکه نبود ولی داخل در مقام ملائکه شد، داخل در به اصطلاح آسمان شد. این تعبیر اون مضمونی بود که ما داشتیم توضیح میدادیم که ملائکه ابلیس صرف سرک کشیدن نیست، صرف استراق سم نیست، بلکه چی؟ خودش اصلا جزء ملائکه بود. البته ادامه حدیث یه نکته هایی داره، مشکلاتی داره، مرز میکنم این مشکلات رو با احادیث دیگه برطرف میکنم و بعد کلن هم یه شیوه کار حدیثی رو هم یاد میگیرم. و ذالک ان الله خلق خلقا قبل آدم، خداوند قبل از آدم خلقی رو پیدا، خلقیه یعنی همین بس اجنه. و ذالک ان الله خلق خلقا قبل آدم و کان ابلیس منهم حاکما فی الارض، ابلیس از همونها بود و حاکم در عرض بود. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح از اجنه میخواد چیکار کنه؟ اون بحثی که داشتیم در روایت، بعضی از روایت ها این که گفتن آیا قرآن از ملائکه نقل که آیا میخواید کسی رو بیاری که خون ریزی در زمین میکنه؟ خون ریزی رو از کی دیدن؟ از بنلجان. نداشتیم قبلا گفت بنلجان، الان اینجا میخواد بگه این بنلجان خون ریزی کردند، یعنی اجنه خون ریزی کردند. اجنه خون ریزی کردن، ملائکه دیدن و با اونا جنگ. بعد حالا ابلیس جز به اونها بود؟ روایت در ادامه خوب اینجا واضح نیست، این روایت اینجا خوب واضح نیست، ولی روایت دیگری داره معنا میکنه ابلیس با اونها جنگیده. با کی؟ با اونایی خون ریزی کردن و خودش از سنخ ملائکه شد، بلولا که گفتیم جز به ملائکه بود، یعنی این قدرت داشت با اونها جنگیده و در بین بسا چی بوده؟ ملائکه. در این روایت پایانش کمی خلل داره، این خلل میبینیم با صدر روایت نمیسازه، با محتوایی که پیشین روایت نمیسازه، این جور دیگه در میاد. الان میخونیم چی کار باید کرد. بنده میگم اینجا حتی اینجا معمولا قاعده کار ما اینه، ما تو روایت چجوری قبول میکنیم؟ اینجوری نیست که حالا یک روایت قبول میکنیم، میگیم آقا علائم خلل وجود داره، این خلل یعنی یه چیزی اینجا به هم خورده است. حالا در نوع نقل روایت یه نفر اومده بنویسی اینو بد نوشته، بد نقل شده، چجوریه دیگه اینا نمیدونیم، ولی اینو میدونیم فعلا اصل این مسئله درست مهم. لذا خلالش باید برطرف کنیم. اینجا چیکار میکنیم؟ میریم روایت دیگه دیگه هست ازش شاهد میاریم، بلکه شاهد اصلیش تو خود همین روایت هست. بابا ابلیس جزء ملائکه شد در عین اینکه جزء اجنه بود. اینجوری توضیح دادم اینا رو دیگه. صفات عنوان ندید، حالا لفظ صفات چون میدید مثلا میگه صفت آیا مثلا یفعلون ما یعمرون، منظورتون نیست، یعنی به تعبیری به مرحله تجرد اینها رسیده بود، به آسمان رسیده بود. توضیح دادم انسان هم مگه نمیتونه به اونجا برسه؟ جزء اونجا میشه. این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. یعنی آقایون بعضیا تصویر ندارن چجوری میشه مگه یه انسانی که اینجا هست میتونه بره جزء عالم ملائکه بشه؟ آره میتونه، میتونه عقل اول بشه، آره میتونه، میتونه فوق عقل اول هم بشه، آره میتونه، اینجوری خودش میشه. همون اینو که توضیح هست، بحث آقایون توضیح میدن با سیرورت و اتصال و فنا و امثال اینا. خیلی لطف داره این سب، اصلا کلا خود همین بیان قرآن در مورد ابلیس اینجا لطف داره، ما از همون خود قرآن به دست آورده بودیم. بله تعبیر میکنه ان الله خلق خلقا قبل آدم و کان ابلیس منهم حاکما فی الارض فاتوا و افسدوا، اونهاش عطوف کردند و فساد کردند در زمین و سفک الدماء به اصطلاح خون ریزی کردند فبعث الله الملائکه فقتلوهم، با اونها جنگیدن و چیکار کردن؟ اونها رو از بین بردن. بعد این تعبیر بعدی است که من عرض میکنم که خلل داره، و اثر و ابلیس، ابلیس رو چیکار کردن؟ به اسارت بردن و رفعوه الی السما. یک کمی این خلل اینجاست، اثر رو نیست، به تعبیر دیگه دیدن این جنس خیلی قوی داره، تونسته بجنگه و تونسته در برابر این خونریزی ها بیسته و تونسته به اصطلاح قوت هایی داشت و معنویتی داره، ببریم بالا، بردم بالا. اصلش این بوده تبدیل شد. ولی من روایت دیگر میخونم باز. فبعث الله الملائکه بل اثر ابلیس و رفعوه الی السما فکان مع الملائکه عبد الله. حالا اینجوری شده، باز دوباره یه سبکی داره که جور دهن نمیاد، یعنی بردن به اسارت میگه بعد از گفت حالا که اینجوری چاره نداریم خدا رو بپرستیم، اینجوری نه، همون که عرض کردم، یعنی جنس ملائکه بود شد.
این اثر بود
تن
ابلیس، یعنی
ابلیس
از دست
اونو
پنهان
کرد؟ نه آقا، مشخص از سبک اینجا مشخص. و رفعوه الی السما دیگه چه ارز کن و اثر روست میگم دیگه جور در نمیاد. حالا شما میدونم میخواد یه کاری بکنید میشه دستش زد، ولی نیست، این معنای اینجا اینجوری نیست. و رفعو الی السما فکان مع الملائکه، وقتی اونا رو که از بین برد قتلو هم دیدن اون شد دیگه چی نموند که. فکان مع الملائکه یعبد الله الی ان خلق الله تعالی تبارک و تعالی آدم، بود و عبادت میکرد تا اینکه خدا آدم رو خلق کرد. این رو ورده. یکی دیگه هم اینجوریه، در باز حدیثی از امام صادق، بله اول این رو بگم، در نور الصقلین جلد 1 صفحه 57 حدیث 97 تعبیری که اومده اینجوریه: ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم. این یحسبون خیلی معنا داره، یعنی با اونها بوده، هم توانایی اونا رو داشته و با توانایی اونا رو داشته که اینا گمان میگردن، نه یعنی توانایی نداشته و بعد گمان میگردن، نه که یه استراق سم میگرد و یه سرک میکشید و اینا، نه. ان الملائکه کان یحسبون ان ابلیس منهم و کان فی علم الله انه لیس منهم. خدا خبر داشت که این به اصطلاح از اجنه هست و بلکه توش هم خبر هاست. فاستخرج ما فی نفسه بالحمیت والغضب. خدا خبر داشت که توش چیه. این همون چی بود ما کنتم تعلم اینی اعلمو، در مورد بس ملائکه هم گفت، در مورد شیطان هم گفتیم اینی اعلمو غیب السماوات والارض و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. کنتم تکتمون ابلیس رو هم میدونست. ابلیس چی بود؟ این بود تبیری که اینجا آمده اینه. فاستخرج ما فی نفسه بالحمیت والغضب، حمیت و غضب و استکبار که اصلش ریشه استکبار تبدیل شده به حمیت، حسد و غضب. غضب چرا؟ گفت حالا که اینه، من میام دمار از روزگار تمام فرزندان آدم در میارم. این تعبیرایی که تو قرآن ازش نقل کرد، انانیت خودش به صورت حسد، حمیت و غضب در آورد. خدا میدونست توش هست. فقال خلقنی من نار، خلقتنی من نار و خلقته من تین. منو از آتش خلق، این از گه من این چی کنم، بروز داد اون رو. واضح دیگه، اینا زیل همون بحث دستور سجده است. این آیات بعد از اینکه دستور سجده آمد نکرد تو اینجا که تو این کریمه های سوره بقره دیگه ادامه نداد، ولی بعدا نگاه کن تو سوره اعراف جای دیگه میگه چرا تو سجده نکرده، بعد شروع میکنه توضیح دادن که خلقتنی من نار و خلقته من تین. اینا باز حدیث دیگری است. اگه این باشه خوب در میاد. حالا ببینید، خواستم بگم اگه اون باشه، من که معنای اسارت گرفتم جور در میاد. اگه این باشه شاید باشه، من یه بازی نگاهی میکنم شاید باشه. ایاکه والغضب فانه مفتاح کل شر، مفتاح هر شر غضب. و ان ابلیس کان مع الملائکه، یعنی در حد ملائکه بوده، تحسب یعنی ملائکه، انه منهم، گمان میکردن که این از خودشونه. و کان فی علم الله انه لیس منهم، ولی خدا خبر داشت که این از اونها نیست. فلما امر به سجود لآدم، وقتی خدا دستور داد، همیه اون حمیت و به اصطلاح اون به اصطلاح تعصبی که داره، و غضب فاخرج الله ما کان فی نفسه بالحمیت والغضب. این رو بارلا آورد. باز این هم یک حدیث. حدیث بعدی که این رو باز توضیح داده، مال ابن عباس، اونجا همین مسئله رو میاره که توضیح میده که ابن عباس، من فقط بهتون بگم حالا قاعده باشه برای ما، ما معمولا ابن عباس که حجیتی نداره، قبلا هم من یادم اول بحثای همین المیزان که داشتیم یادتون باشه، اونجایی که طبقات رو یه اشاره علامه کرد، ما ایستادیم گفتیم مثلا ابن عباس هست، ابن مسعود هست، این طبقات رو توضیح دادیم، یه اوائل رو که بوده توضیح دادیم. بعد اونجا یه حرفی داشتیم یادتون باشه، اونجا عرض کردیم نوعا زود میگیم حجیت نداره میذاریم کنار، گفتیم ما این کار رو نمیکنیم، زود کنار نمیذاریم، نه اینکه حرفشون رو بپذیریم، نه اینکه چون ابن عباس گفته کافیه، ما شواهد فراوانی داریم از همین روایات اهل بیت که میفهمیم بسیاری از اینا که گفته از امیرالمومنین گرفته و به اینها وصله، نمیگم تمامش درست گفته و تمام اون چی که از ابن عباس نقل کردن از امیرالمومنین، اینا نه منظورمون نیست، شواهدی داریم، توضیح دادم اونجا. گفتم خب حالا که اینجوره یادمون باشه اعتنا کنیم. چی جوری اعتنا کنیم؟ لابلا بگردیم اگه چیزی پیدا کردیم شواهدی داریم اونو میپذیریم. باز هستم دنبال چی میگردم؟ به این خیلی کمک میکنه، مخصوصا بعضی از روایات اهل بیت میخواید از ابهام در بیاد، بعضی موقع همین روایات بیانات ابن عباس کمک میکنه. چرا؟ ابن عباس از امیرالمومنین شنیده، اوورده تو بستر اهل سنت نگه داشته شده این چی؟ این بیانات امیرالمومنین با واسطه ابن عباس، یعنی به عنوان ابن عباس شناخته شده. خوبه، برای ما این ارزشمنده. البته یادتون باشه بگیم هرچی ابن عباس گفت از امیرالمومنین لزومن نیست، مثلا گره کوری که بعدن دارن چند جور از ابن عباس از یه مسئله نقل کردن که جور در نمیاد، نشون میده یه خلل های اصلا در نقل های از ابن عباس هم پیدا شد، اونا رو کار نداره، مشکلات الان کار نداره. من اصل حرف ها به این خیلی کمک میکنه، یعنی نکته هایی توش پیدا میشه، لابلا مطالبی گفته میشه کمک میکنه. همین مضمون اونجا آمده که به اصطلاح اجنه، البته نگفتم از خود ابن عباس جوری نقل کردم مثل این اجنه هم جزء ملائکه بودن، یه جوری نقل شده اینجوری هم هست، یعنی اصلا یک نوع از ملائکه اجنن، اجنه به جن به معنای به اصطلاح مستور، از این توضیحات و از خوبیت اجنه ای انداختن، اینا رو قبول نمیکنه اصلا، نمیشم قبول کنه. شروع کردم به فساد و سفک دماغ و قتل و اینها، فبعث الله الیهم ابلیس فی جند من الملائکه. ببینید اینجوری طبیعی الان ببینید چی شده، فبعث الله الیهم ابلیس فی جند من الملائکه، یعنی ابلیس با همراه ملائکه، اونجا گفته قتلوها به همراه ابلیس، ابلیس هم در این کار بود به بلکه اصل بود، فقتلهم حتی الحق هم به جزائر البحور و اطراف الجبال، فلما فعل ابلیس ذالک اغتر به نفسه، یعنی رفت تو جانش که من کسی هم و تو اونجا، و قال وقد صنعت شیئا لم يصنعه احد، فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكه، فقال الله للملائكه اني جائل في الارض خليفه، بعد ملائكه گفتن اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، همچنان که افسدت الجن، این اجنه ای که بودن دو تو زمین داشتن چیز میگه، قال اني اعلم ما لا تعلمون، اني قد اطلعت من قلب ابلیس. الان این اني اعلم ما لا تعلمونی که گفته شده، ما عرض کردیم ما لا تعلمون رو زدیم به اسماء توضیح دادیم دیگه، ولی اینجا اطلعت من قلب ابلیس الان معلم تطلع علی، این بیان رو آورده باز از ابن مسعود هم آورده که باز در جای خود رجوع میکنه. یکی دیگه هم اینجوریه از ابن عباس، کان ابلیس من اشرف الملائکه، منظورش نه ملائکه مقرب بمون نمیگه، من اکبر هم قبیلتن، اینا دیگه خبتاییست که حالا گفته شده دیگه سخت نمیگیریم، میشه من قبیله رو معنا کنم، اکبر هم قبیلتن یعنی یک قبیله ای داشت در اون آسمان بودن که معمولا هم گفتن اینا اجنه بودن، اجنه از نوع مستور، و کان خازن الجنان، اینا رو قبول نمی کنیم، خازن الجنان اینا رو قبول نمی، و کان لهو سلطان و سماع دنیا و سلطان الارض، اینا فی الجمله تو روایات اهل بیت پیدا میشه که این تو آسمان دنیا بوده، اینا اشکال نداره، ف فرا ان لذلك له عظمتا و سلطانا على اهل السماوات. اینا مهمه. یعنی چی؟ یعنی ملائکه خیال میکنه این جزوشونه، همون فضار. اینا درسته، نمیگم حتی این سلطان و عظمت و اینا به اون معنا لازم نیست. ناگفته نمانه کر و فر ابلیس، و بعدن هم که میبینید نشون میده اقتدار رو قبلا داشت. کر و فری که داره میگیم تا روز قیامت چه میکنه و میاد تو دلها و اینا، خودش خبر میده قدرت داره، اقتدار داره. از میکنم دیگه، اینهایی که وقتی تثبیت نمیشه، آیه ای نداریم، روایاتی از اهل بیت هم نداریم، صرف اینکه ابن عباس گفته برای ما کافی نیست، ولی یه لطفی داره که من میفهمم. اون چیه؟ در ابلیس چیزی میگذره که جزء ملائکه شد، لذا خطاب به ملائکه برای اسجدو شامل حال او هم میشد. توضیح دادیم این رو، لذا گفتیم سرک کشیدن و استراق سم صرف نیست، بلکه چیه؟ تو آسمانه، جزء آسمانه. بعد فرعا ان لذلك لهو، خودش دید که یه عظمت و سلطانی داره علی اهل السماوات، ماشاءالله چه قدرتی داره توی آسمانیان. فعزم رفی قلبه من ذلک کبرن که لم یعلم هو الا الله. این کبر و این انانیتی که داشت رو کسی خبر نداره جز خدا. فلما امر الله الملائکه به سجود لآدم خرج کبره الذی کان ستر، اونی که پنهان بود آشکار شد. اینا رو ما دقت کنید، چون مخصوصا خودم قاعده هم اینجوریه، تو بسترهای تاریخی اقوال هی دست میخوره چیز میشه، یه حقی وجود داره بعدا قاطی میشه، چیزهای افزوده میشه، اون افزوده ها رو ما اصلا کار نداریم، ولی نکته حقش رو میگیریم. نکته حق رو از اینجا گرفتیم، از قرآن گرفتیم، از روایت اهل بیت گرفتیم، اینا رو هم بعد بهش زمینه میکنه.
بعد از روایت سلطنت سما دنیا اومده.
بله سما دنیا اومده، بله اینجا داریم. خب حالا خواستم اینو بخونم، در واقع خواستم اینو بگم، این روایات الان خواستم یه شیوه رو یاد بگم. شیوه که ما اجرا کردیم چی بود؟ اول از خود قرآن، بعد اومدیم تو روایات اهل بیت هم دیدیم همینجور هست، همه اینا پاورجاست. از ابن عباس و موارد از این دست هم نمیگذریم. مثلا یه توضیحی دادم یادتون باشه، بحث طبقات کردیم، گفتیم ما مثل عبدالله ابن ابی اینها رو نباید بگذارید، باید یه نگاهی داشته باشید. این شکل مفصل از میکنم دیگه، اگه داریم که استفاده میکنیم، ولی نه اینجوری مشکل داریم. مشکل ما اینه، روایات هم میدونید ما روایات به حد، بازم خود روایاتی هم که ما میرسه گفتیم ما عقاید رو باش نمیبندیم، مسلمات رو باش میبندیم، بیشترش رو نمیبندیم، مگر اونقدر باشه که ما دیگه یقین کنیم. عبدالله ابن ابی هست اگه اشتباه نکنم، ابی ابن کعب هم داریم، ولی من یادم از قبل گفت الان در خاطرم نمونده، دیگه رجوع کنیم، رجوع کنید، من دیگه یادم نیست، ولی یادم هست داشتیم، ابی ابن کعب هم داشتیم، عبدالله ابن ابی هم داشتیم. الان ببینید شاد شاید نمیدونم اگه من دیگه اشتباه کردم، گفتم من یادم اول گفتم و اصلا آوردم و توضیح دادم. چی میخوام بگم؟ یعنی ما بستر تاریخی رو استفاده میکنیم، ولی یادتون باشه یه جوری باشه که عقایدمون رو از اینها نمیگیریم، یادتون باشه، ولی سر میزنیم، ولی شواهدی که پیدا کنیم، ولی حتی یک امر ضعیف میتونه نکته‌ای داشته شما خیلی کمک کنه. آقا اون نکته ها برای ما مهمه. همین که مثلا گفت عظمتی داره در آسمان و نمیدونم چی از این حرفا که میزنه، من اصل عظمت آیا واقعا بالکلی هست؟ ولی این هست که آقا جزو عالم ملائکه قرار گرفت، این مهمه برای ما. دقت کنید چی عرض میکنم، این شواهد رو فی الجمله جمع میکنیم در حد این، و الا اعتقاداتمون با این قیل و قالهای دیگران نمیبندیم. تأکید میخوام، میخوام اون فضا روشن بشه، تأکید میکنم باید اینا رو دقت کرد، یه دفعه آمیخته نشه ما به خاطر یکی ده تا رو خراب بکنیم. دقت میکنم چیکار باید کرد؟ اصل پایه، پایه هم به نظرم خیلی واضحه، قرآن واضح گفته، ما گفتیم به ملائکه سجده کنن، بعد به ابلیس میگیم تو چرا امر منو اجرا نکردی؟ به ملائکه گفتیم بعد گفته میشه تو چرا امر منو، خب ملائکه گفتی، این که کان من الجن چطور شد اینجا؟ خیلی واضحه چون جزء ملائکه بوده با همین توضیح. یعنی از خود قرآن ما در آوردیم این رو، ولی روایت اهل بیت هم داشتیم خوندیم. میبینید الان شواهدی تو این بحث هم هست اما آمیخته میشه با هزار و یک چیز دیگر. مثلا کان حاکم فی الارض، آیا واقعا حاکم فی الارض بوده؟ اینا کاری ندارم، چیزی به درد نمیخوره اینا، دقت میکنه. مهم اینه که جوری بوده که جزء ملائکه قرار داشت. حالا با ملائکه اصلا از اول آمد اینجا بود، یا اینکه این موقعی که موقع قتلشون اومده ولی بنده معتقدم ایشون بود، قوت داشت، دقت می‌کنم از سیاق که در میاد اینجوری قوت داشت، با ملائکه اومده جنگیده با بنلجان، این کارو کرد. خب این مجموعه به اصطلاح روایاتی بود که در این زمینه برخی از علامه خوندیم، برخی از این بحثایی بود که از استاد جوادی حفظه الله در همین تفسیر تسنیم که از نور الثقلین جای دیگه آوردیم. و بازم تأکید میکنم تفسیر تسنیم از جهت آوردن روایات و تفاصیلش مفیده، نفس جمع کردن آیا تمامش آیا شکلی هست که چی باشه، نه نفس جمع کردنش مفیده. این سبک، این سبکی جمع میکنه مفیده، در اینی که ما کتابهای اصلی به اصطلاح حدیثی رو هم داریم. مهم اینی که وقتی شده تمام احادیث رو جمع کرده، مثلا علامه بخشش آورده، ایشون خیلی بیشتر آورده، بر ما این مهمه، بیشتر آورده. یعنی الان همین روایاتی گفتم، مثلا اون روایاتی که در مورد امام رضا بود، کدوم یکی از امامان بود که گفت ملائکه نور ما رو دیدند و سجده کردن، اینا و من الان حوصله نداشتم که بیستم. و الا ما در مورد این نور ملائکه که هست و ملائکه دیدند و برای این سجده کردن بر آدم و اینها خیلی باید میستادیم و باید خیلی بیستیم، واقعا اینجوریه، نکته‌ها خیلی فراوان توش هست. و این رو خود اهل بیت خطش هم دادن، گفتن اون موقعی که پرسیدن ملائکه از آدم که از اسما، یکی از اون چیزایی که پرسیدن از اهل بیت پرسیدن و آدم براشون توضیح داد، تا اینا رو توضیح داد دیگه خیلی صورت مسئله فرق میکنه و اونا نوره. و بعد شواهدی داریم، حالا میرسیم باز، که خود حضرت آدم خودش دید تعجب کرد. حالا اینا میخوندی، یعنی اینا رو باید کنارش جمع کنیم و این اگر بشه خیلی معنادار میشه. سجده اساسا سجده بر انسان بوده، در عین این که بر آدم بوده، در عین این که در دلش اهل بیت دیده شده و اصل و اساس اینا رو باید، دیروزم یه توضیح دادم، اینا چیزهای مهمی بود ما باید بهش اضافه میکردیم، گفتیم تمام شد. حالا میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدی که علامه طباطبایی داره آیات بعدی است که ایشون بهش اشاره میکنه و اون آیه 35 تا 39 که تقریبا بحث جریان حضرت آدم به پایان میزه، یعنی 35 تا 39 که بعدش میریم تو بحث بنی اسرائیل. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تا همینجا میخونیم، بقیه دیگه بعد، یعنی همینجا باشه. اصل مسئله اینه که خب بعد از اینکه دستور سجده آمد، دوباره خداوند میفهم، بعضی که قلنا تعبیر چی بود خوندیم آیه را، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس الان، و قلنا یا آدم، بعد از جریان سجده جریان وارث شدن حضرت آدم و حوا در بهشت، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت برید در بهشت، و کلا منها رغدا حیث شئتما، برید اونجا از نعمتهایی که هست رغدا به نحو فراوانی و فراخی و به خوشی و به نمیدونم به وسعتش استفاده کنید، حیث و شئت ما، هر جا میخواید، هر چه تو بهشت میخواید استفاده کنید، استفاده کنید، بخورید. ولی ولا تقربا، لا تقربا از شجره، بخورید جز این، این لا تقربا یعنی از این نخورید، که ولا تقربوا هذه الشجره، اما به این شجره نزدیک نشید، فتكونوا من الظالمين، از ظالمین میشید. که ببینیم الله تعالی این ظالمین رو چجوری معنا کنه. فازلهم الشیطان، شیطان میاد اینها به لغزش وامی داره، انها از این بهشت و اینها، فاخرجهم مما کانافی، از بهشت اینها رو در میاره. و قلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو، به اصطلاح هبوط کنید و به اصطلاح با هم دشمنی میبرزید بعضیتون نسبت به لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، مستقر در زمینید و از تمتعات دنیاوی استفاده تا یه وقت خاص. این بیانی است که اینجا گفته شده. جریان چیه؟ جریان ورود در بهشت و فریبی که شیطان میدهد و هبوطی که روی میدهد، که بعدش میخواد به سرعت توضیح بده خب بعد از هبوط چه شد. میگه آدم توبه کرد و بعد از اینکه توبه کرد خداوند فرمود هبوط کنید و در زمین باشید و اگر هدایت من را گرفتید سعادت، اگر نه که شقاوته. این سیاق کل آیات. الله من میخواد این رو حالا معنا کنه، ببینید چی کار میکنه. اولین کاری که علامه اینجا داره، حالا من باید آهسته آهسته چون خیلی از اینا، کاری که اینجا داره میگه اینها که در بهشت جای داد و اینها باید از این بخورند، از این شجره و اینها، میگه این بحث بعد از جریان سجود، سجود تو قرآن فراوان آمده، اما جریان این بهشت سه جا آمده، یکی تو سوره عرافه، یکی تو همینجا سوره بقره که الان هستیم، یکی هم تو سوره طهاست، این سه جا آمده. بعد میخواد اینها رو جمع‌بندی کنه که چی در میاد و از دلش چند تا نکته رو میخواد در نظر بگیره. باید بگه یکی که ببرد، یکی اینه بهشت رفتن آدم مگر گلش سرشته نشد تو زمین، این بهشت رفتن چیه؟ میخواد این نجام کنه. البته اون بیانی که علامه داره دارم میگم، کاری به چیز دیگه ندارم. تو زمین گلش سرشته شد، بهشت چیه؟ ایده به سر در آورده، این چیه؟ با توضیح داد الله میخواد اینو توضیح بده. یک، خب شما بید آدم رفت توی بهشت و باز هبوط شد و اومد، من قرار نبود از اول بیاد اینجا، قرار نبود از اول، یعنی جالون فی الارض خلیفه. خب بله قرار بود بیاد. فلسفه رفتن بهشت و اون مباحث و بعد اومدن اینجا چیه؟ ایشون میخواد دو سه تا فلسفه از دلش در بیاره. یکی جریان نسبت به خود حضرت آدم، یکی نسبت به ملائکه، یکی هم نسبت به شیطان. یعنی سه فلسفه رو میخواد اینجا توضیح بده. چرا آدم باید بره بهشت؟ فلسفهش هم توضیح بده. چرا به اصطلاح آدم باید بره بهشت برای ملائکه؟ ملائکه برای ملائکه چه مسئله ای داشت که باید میرفت؟ نسبت به شیطان چه مسئله ای داشت که باید؟ اینا رو میخواد حل کنه علامه. و از یه طرف میخواد این بستر رو ببینه، این چه بستریه؟ این بستری که گفته شما نخورید از این نمیدونم گندم، از این نمیدونم شجره، این نخورید امر مولویه؟ اینا میخواد درست کنه. یعنی به تعبیری سوالهای جدی داره علامه میخواد حل کنه. خیلی خوبه که آدم از این دست سوال هاست، این تا این سوال های از این دست پیش میاد عمق تفسیری پیش میاد، به شرطی که آدم چی؟ از آیات نگذره. یعنی چی؟ من از آیه نمیگذرم، از فهم و ظهورگیری آیه نمیگذرم، سوالایی بکنم که خودم میخوام برم یه چیز جواب بدم، نه، تو آیه میخوام، پر از سوال شدم اومدم تو آیه میخوام اینا رو معنا کنم. دقت کنید چه عرض میکنم. این کاریست که علامه اینجا میکنه و این باعث میشه عمق تفسیری. عمق تفسیری موقعیه که سوالهای جدی پیش بیاد. تا سوال جدی پیش بیاد مجبورید. مثلا ما یادتون هست ما گفتیم خب این ابلیس جزو آسمان شد یا فقط سرک کشید؟ و چطور شد که اگر جزو آسمانه پس کافرینش چجوریه؟ اینجوری آدم مجبوره هی جلو بره حلش کنه. باز هستن این سبکو عمیق‌تر میکنه تفسیر رو، واقعی‌تر میکنه پشت صحنه اون چیزی که خدا داره در باب او صحبت میکنه. دقت کنید، بعضی میگن ما چیکار کردیم؟ آیه گو اینجوری گفته، ما هم داریم همین گفته کان میل کافرین تعبد هم میگیم. نه اینجوری نه، جدی تر. الله بر اساس این سوال ها میخواد به این بحث بپردازه. و این رو الله چیکار کرده؟ گفته من در سه تا آیه میبینم، در سه جا میبینم این بحث کرده. یکی توی بقره است، یکی توی سوره اعراف، یکی هم تو سوره طه، جریان رفتن به بهشت و بقایعی که روی داد. میگه این سجا گفته، بیام ببینیم چی گفته. یک به یک حالا میخواد از دل اینا حرف در بیاره، از دل این ستا. یعنی اینجا عملا چه کار کرده؟ سه جا رو داره عملا یک جا معنا میکنه علامه، برای اینکه مسئله رو حل کنه. قوله تعالی، خداوند فرمود قلنا یا آدم اسکن الا ان قصه سجود الملائکه لآدم تکررت فی عده مواضع من القرآن الکریم. صحبت قصه سجود آدم خیلی جاها آمد، دستور سجده خیلی از سوره هاست. میگه اما این قلنا یا آدم اسکن که لم یقع قصه الجنه الا فی ثلاث مواضع، اما قصه بهشت دست جا آمد. یکیش هم این سوره بقره که الان هستیم، از ثانی فی سوره الاعراف، تمام این سوره اعراف را آورده، اون مقداری که مربوط به بحثا، نه تمام چیز که قبل و قبلش مثلا سجده و اینا رو دیگه نیورده به اینجا. و سوره طه، حالا از سوره اعراف قال الله تعالی و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، مال ما و کلا منها رغدا نوشته، ولی فکلا من حیث شئتما، مال ما تصیب فکلا من حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. بله بله، نه حرفی نیست، مال ما نوشته، میخواستم بگم تصحیحش کنید. بله اونجا که درسته، آره، چون اونا خود آیه رو قرار میدن. علامه طباطبایی همیشه میگفت من یه نفر ندارم که اینی که میلمسم ببینه به من، چون بالاخره بشر دیگه آدم گاهی چیزی رو مثلا یه نفر ببینه. بعدها یکی از آقایون بهشون زمیمه شد و نگاه میکرد، خیلی خوش شد، گفت تو نگاه کن ببین نوشتم چی جوریه. آزه هست که اون البته میدونی علامه یه قلم مینوشت، خیلیه. ما الان میخواییم ده بار هی باید خط بزنیم، یه قلم مینوشت و حتی نقطهش هم نمیذاشت. بعد میگفت یه نفر ندارم که این رو نگاه کنه که من ببینم خطی. گاهی مثلا میگید حالا پیش میاد دیگه، بشریم دیگه، یه دفعه ذهنش میگیره آیه توش من اومده، مثلا من رو میگه توضیح میده. یکی از آقایون بهشون گفت این من اصلا توی آیه نیست، گفت چیکار کنم. اینا دیگه بشریم دیگه، یه دفعه میگه چیزی ذهن ما گرفته، اون رو گرفته داره توضیح میده. واسه استان چه عرض میکنم، میخوام یعنی اینجا مگر نوشته، میدونم قلم علامه اینجا یه دفعه دیگه ذهنش این حافظش اینجوری بوده اینجوری نوشته، ولی نه معناش این که خب هم طبیعی دی بشر همین. حالا من یه واقعه هم نکنم خوبه. یکی از این آقایون اومده بود، ما یه جا تبلیغ بودیم، اومده بود یه کمی درس طلبیه خونده بود، گفت آقایون فقها اصولین علما اصلا قرآن نمیخونن، قرآن بلد نیستن، نمیدونم چه میکنن. حالا داشته میگفت، گفت چطور؟ گفت که آخه این مثلا بینید صاحب کفایه نو برده آیه رو بعد چیز کرده، آیه رو اصلا غلط آورده، یک قسمتش نیم. خیلی گفت و ماهی توجیه هم بابا حافظه است و بلاخره دیدم خیلی خیلی مثل توپش پره، ولی خدا یک کاری کرد همونجا برای من خیلی جذاب بود. این همینجور که داشت توضیح میداد بحث پیش اومده بود، گفته بود که آیه یفسر القرآن بعضه و بعض، تا گفت آیه من گفتم اصلا یه همچه آیهی نداریم اینا، گفت نداریم. من میدونستم که نیست، گفتم برو فردا شب بیا من باید کار دارم، برو ببین هست یا نه. دیگه نیومد، ولی خواست بگه، من هی گفتم بابا حافظه هست، این داشت دعوا میکرد، خدا کاری کرد اصلا یه چیزی که اصلا جز به آیه نبود، خب اونو آیه رو گفتن یه من رو اشتباه آوردن. خب باشه تو این دیگه خودش رفته یه چیزی که حدیثی که اصلا جز به آیه نبود گفت آیه، که من دوست داشتم این فردا شب بیاد بگم بابا با علما اینجوری نکن. بیشتر قصدم این بود با علما حمله و صحت کن، با برای هر مسلمانی باید حمله بر با علما حمله بر صحت کن. این بنده خدا خب با من حافظ است دیگه، من دستم در میره. تو این تو خدا کاری کرد، تو خودت اصلا خودت دیدی با همین انقدر که من گفتم من قرآن نگفتم، من اون موقع یه آیه رو خوندم یه جاش غلط خوندم اون موقع، بعد ایشون بعدش اومده بود من داشت اعتراض میکرد، بس علما رو پیش آورد گفتم خودم با حافظ است، قبول نکرد. بعد خودش براش پیش اومد، خواستم بیاد بابا با علما اینجوری نکن، این علما بندگان خدا هست، بالاخره عمر کار کرد. تو خودت که انقدر تو آیه کار کردی گفتی چی؟ یفسر قرآن بس و بس آیه زد نیست دیگه نیومد. چه بیاد چه نیاد من به نظرم دریافت کرد که دیگه مسئله خدا اتفاقا این رو به جایی رسونده که اینجوری بشه. حافظ است دیگه، ببخشید. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. اینجا میبینید همین مسئله اومده اما یک نکته های افزون داره. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. این ما وری رو علامه ازش خیلی استفاده میکنه. بعد و قال و ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونوا ملکین او تكونوا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین و فدلاهما بغرور. حالا دیگه بقیهش هست. بعد از ثالث اینا دیگه آیه رو خودتون رجوع میکنید معلوم دیگه نمیکنید. از ثالث فی سوره طه که آیه 115 تا 126 هست، قال الله تعالی ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، که با در جا خودش بس کرد. بس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم. من اصلش باید از قرآن بخونم که یه دفعه باز اگه احیانش ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، که اینو حالا دیگه میخونیم. حالا و سیاق الآیات خاصه و خاصتاً قول تعالی فی صدر القصه انی جاعل فی الارض خلیفه یؤتی ان آدم انما خلق لیحیی فی الارض و یموت فیها. میگه تمام این سیاق این آیات، یعنی چه در سوره طه چه در سوره اعراف، همه اینها سیاقش این نیست که خواست آدم رو خدا تو بهشت نگه داره و بعد همونجا بهش بگه خب تو باش به عنوان خلیفه. اصلا قرار این نه. به ویژه این سوره که توش هستی که از اول گفت چی؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه. یادتون هست یه روایتی بود که به اصطلاح آدم ناراحتی میکرد، یک ملکی اومد بهش گفت تو چرا ناراحتی؟ گفت اینجوری شد. گفت از اول خدا قرار بود تو رو بیاره رو زمین، الان رو اشاره داره رو زمین قرار بود بیاد. فلسفه چیه؟ حالا میخواد درستش کن فلسفه چیه؟ حالا اگه رو زمین قرار بود چرا برده شد بهشت؟ برای چی برد؟ خدا میخواد چیکار کنه باهاش تو بهشت؟ مثلا نسبت به ملائکه میخواد چیکار کنه؟ حجت رو تمام کنه. مثلا خواست آدم رو بگه بابا یه جهت خاکی هم هست در تو در عین خلافت. مثلا ابلیس رو از ملائکه جدا کنه، اینجور چیزها. اینا رو میخواد درست کنه. سیاق آیات به ویژه این آیه‌ای که این آیاتی که ما الان درش هستیم که در صدر این قصه اومده چی؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، شیر رو میرسونه که آدم قرار بود خلق شد که بیاد در زمین زندگی کنه و در زمین بمیره. خب پس بهش بردنش برای چی بود؟ و انما اسکنهم الله الجنه لاختبارهما و لتبدو لهما سوآتهما حتی یحبطا الی الارض. حالا توضیح میدیم دیگه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا همون که شما میگی عبی بن کعب، راست بگید عبی بن کعب بود تو نسل دوم یا سوم یادم نیست، توضیح دادیم نه نسل چیز میشد، الان یادم میاد نسل بعدی بود. بله نسل اول بود، سه تا بود. بعد نه یکی دیگه بعدش بود، نسل سوم. دوم چی بود که گفتیم خیلی اهم؟ بله حالا در نسل سوم یه چیزی بود من یادم گفتم این خیلی اهمیت داره. نه بعد از قطعه یکی بود نه اسمش یادم، گفتم این رگه های شیش قویه. بله نه 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 این که بعد هاست، توضیح دادم الان یادم نمیاد. سعید مصطفی گفتیم دو تا بودن، گفتم اینا رو اینا تأکید کنید، رو این خیلی توجه داشت، الان یادم نیست اون طبقه رو.
ایشون از کسانی بود که اینا رو تا قرائتش هم تأکید داشته روی
این. بله بله. و بعد در نسل بعدی از بکنم یکی دو نسل گذشت، یکی دو تا بودن ما گفتیم اینها جهد شیعیشون قویه.
مواظبشون باشی. مواظب باشی میدونی چی؟ تو بستر تاریخی برای بعضی از جاها که خیلی عالی، خود ابن عباس برای بعضی از جاها خیلی عالی، بعضی از جاها خیلی عالی. بله؟ نه مجاهد اینا نسل سوم ظاهر بود مگه اشتباه نکنم.
امر سجده این چیزی که در اول اولا به ذهن من میرسه یه امر بوده و تمام شد.
چی؟
یه امر بوده که سجده کنید، اینا سجده کردم و تمام. اگه سجده رو به همون معنایی که در اول معنا کردیم که این حد در اول به خاک افتادم،
آره یه بارم باشه کافی. اما یه نکته دارد، گفتیم تمام معانی درون سجده که قرار بود مثلا باید تفضیل بدهد، اکرام کند، نسبت به او خضوع کند، اطاعت کند. حتی این جریانی که جبریل گفته از بعد از سجده من مقدم نشدم بر آدمیین، اینا هم باید معنی دارش.
اما سوال هم این که اگه معنی سجده این باشه، به یه بیان دیگری که از جدیم هستون، یعنی ملائکه شأنی از شکونه مثلا آدم شد.
آره دیگه.
و اگه این طور باشه دیگه سجده این که فقط یه بار یک بار سجده کرده باشه به هر معنی که باشه،
سجده امری شده برای اینکه تثبیت حقیقتی بشود. اما حالا میتواند سجده ادامه پیدا کنه؟ میتونه مثلا اینها بیان نسبت مثلا اهل بیت بیان پیش اهل بیت سجده معاره میشه؟ اما اصل مثلا همین هستی هست
سجده اگر به معنای نهایت خضوع و
آره اون باید باشه، اما قرار نشه قرار نیست همیشه به سجده باشن فقط. یعنی در یه دیگر فقط آدم رو ببینه باید سجده کنه، فقط این نیست، قرار این نیست. قراره که با این سجده شروع بشود اون چیه خدا میخواهد که جایگاه خلافت مشخص باشه، همه نسبت به او توجه داشته باشن با همه صورت مسئله هاشون، یعنی تمام لوازم.
یعنی یک بار سجده انجام شده با
همه کافیه، اما معناش این نیست که دیگه بعدا نمی کنند. اما معناش هم اینیست که حتما باید بکنه.
خواهیم پیوستگی و دائمی بودنشون وقتی سجده به معنی اینکه من شأن تو هم باشه
کافی، فقط این میگه معنی فقط این نشد. نه نه نشد. اگر این رو به این معنی فقط گرفتی یه سجده از معنی اصلی سجده انداخت ماره راست اینی که شما میگه درست. اما اگر این نرگه از گردم سجده معنی سجده واقعی نگه دارید نمیتونید کنشون خواست هستن تو ما چی میگردن. ببینید شما سجده به معنای گذاشتن جبهه بر روی عرض رو جدی گرفتید، نگرفتید مگه؟
نه نه، یه همون سجده به معنای
نگ دیگه، ما
گفتیم اعلام نهایت،
نه فقط اعلام نبود، توش اعلام هم بود، نگفتیم سجده توش اعلام بود، من تأکید کردم. چقدر توضیح دادم که روح معنای سجده چجوری، نمیدونم صورت مثالی سجده چجوری، یادتون
چرا صورت مثالیش
یعنی واقعا سجده کرد. نمیخوام اینا برده به تعبیری اصلا اون مسئله رو گفتیم باید نگه داریم.
یه روح معنایی داره و اون روح معنای بالاخره
و لوازم لوازم رو چرا گفتیم؟ گفتیم بسانه چیه؟ بسانه بسلا بلا تقول لهم اوف، درست گفته اوف یعنی نزن اون رو، تشرم نزن، بد اخلاقی نکن، کوتاهی نکن، همه چی دوش هست. بلگی یکیه خواسته میگه تو سجده، گفتیم سجده از جهت این که در سنت اسلامی مخصوص خداست و خدا داره اینو برای غیر خودش میاره با دستور خودش، همه ملائکه میفهمن. گفتیم این دیگه فرهنگی نیست، بحث ملائکه هست، همه ملائکه میفهمن.
یعنی نکته که فهمیدی که در واقع ملائکه نور اهل بیت رو در آدم یا در صلب آدم دیدن و سجده کردن، آیا مثلا میشه مفهوم گرفت؟ یعنی بگیم اگر نور پیامبر و اهل بیت رو نمیدیدن سجده نمیکردن؟
نه نه، من اینجوری توضیح دادم. بعضی از روایات اینو میفهمن حالا غلط کردم، بعضی ها رو اینجوری معنا میکنن یا اونجا گفتی اصلا آدم نیست. من توضیح دادم نسبت به تمام اولیای الهی اینها معمول، یعنی چه اولیا این چه آدم یک چیست بعد دو نمیدونم چی چی تا انبیا همه تا اهل بیت، ولی اوجش کجاست؟ اهل بیت. از این که گفته
اوجه باعث سجدش میتونه
نه نه اصلش اصلش به خاطر اینکه صاحب اسم
صاحب اسم،
ولی اوجش کجاست؟ اهل بیت. لذا اوجش کجاست؟ من از این روایت حصر نمیفهمم. نور ما رو دیدن تو سجده کردن اینجوری معنا. و الا اگر بخواد جوری بکنید با خود ظاهر
اگه این اوج هم نبود باز امر به سجده و
به عنوان اینکه انسان کامل اینجا گفته شده. اما اون توضیحی که عرض کردم انبایی که داد و این ملائکه و این آدم و اهل بیت رو براشون مشخص کرد معنادار شد، جدیتر شد، دیدم بابا این اصل و پدر جد همه این حرفاست، بابا باید پس اینجوری، اصلا ما باید اینجوری باشیم، ما کجا بودیم، ما کجا بودیم.
سوالی آخریش چون بحث سجده و اینا هست، حالت بحث اول تمتون به ما اینا هست سوال برمجید مفهم سجده یعنی دیگه نهایت در واقع
نهایت خضوع با حالت خاص افتادنی، نه هر نوع افتادنی. مثلا عتبه بوسی ما گفتیم افتادن به معنی سجده،
سوال اینجاست که اگه به معنی فنا باشه و اون معنی که دیگه در تبدیل خودی نمیبینن چجوری سازگاره با ذکر خاص سجده سبحان ربیل یه قرارگاه من
این فنا میتونه فنای بسیار بقایی هم باشه دیگه. خب بقای بعد از فنا اینه که میمونه،
یعنی بح... تو سجده میشه
بقای میتونه باشه، میتونه تا فنایش که ما معمولا نداریم، نه فنایش داریم بقای بعد از فنایش داریم، ولی لطف مسئله رو اصلش مال رسول
الله سفر سومی میشه عملا دیگه،
سوم و چهارم اینا مال اهل بیت هم هست اصلش این. ولی یه چیزم بهتون بگم، همون فنایی که شما میگید به معنی فنا که دیگه هیچ خبر نداره، همونجا هم یه هزاران چیز میگذره که از این کارها میکنه، یعنی به اصطلاح کرنش وجود داره، متوجه کرنش نیست ولی کرنش رو میکنه، حالش خضوع توش هست اصلا متوجه هم نمیشه و ذکرش هم میگه یا سخت هم. ابن علی میگه من دو هفته نماز خوندم اصلا نمیدونستم چه خبر، بعد پرسیدم چی کار کردم، گفت تو وقت نماز میشد میرسیدی به نماز، نماز تو خودش خبر از یادش نبود که نماز اصلا هیچ، یعنی دو هفته یاد نمید هیچ کار کرده نه، یعنی نماز بعد کلا هیچ، گفت اتفاقا ما میدیدیم وقت نماز میشه میرسیدی، من هیچ یادم نمید. معمولا از شرعی بحث هست که خب چون کسی باید های نمازها را قضا بکنه اونو بحث کنه، ولی اصلش من یعنی نه اینکه ذکرش هم نبود، ذکرش هم بود،
ذکر های وقتی با داره ذکر میگه و توجهی به این ربی
توجه ذکر. آره میخوام من میگم ابن عربی گفتم دو هفته کار میکرد
توجه به ذکر داره اما خودش را هم
اصلا نه توجه به ذکر هم نه، از هیچی نمیدوش کار کرد نماز بوده و ذکرش هم بوده.
این فنای سفر دومی میشه
دیدید بعضی ها را مثلا حالت بیهوشی و مدهوشی حرف میزنه، مطالبی میگذره و در این هیچ خبر نداره، میتونه باشه ولی اصلش بقای بعد از هم
شب انشاءالله توی این جلسه تا آینده وقتی فلسفه حقود مشخص بشه، فلسفه حقود مدور انسان ها مشخص بشه به طبع اون بس مشخص بشه
اصلش اینا گفته بشه. بقیه رابطه ماوری انسان ها با حضرت آدم که اونجا بالفعل دیگه خلیفه بود دیگه، ولی انسان ها تو حرکت تو قوس صعود خلیفه میشن دیگه، یعنی
حالا باید توضیح داد در قوس نزول هم خلیفه هست
بالقوه دیگه در قوس نزول
نه اصلا توضیح داره
توضیح داره
آره یا تو بحثه یکان جان
اگر شیطان نافرمانی نمی کرد باز هم اینی به نظر علامی خود شکل میگیره.
آره
بعد اصلا
خدا هزار راه داره برای اینکه کار حبوط رو انجام بده.
بعد اصلا دیگه
دست خدا واسطه نیست، البته خدا میدونه که اینجوری میشود ولی دست خدا واسطه نیست.
اگر آفرمایی میگه
ببینید اصلا فرض
کنید انسان چی بود، یعنی به چی باید میگه؟ خب الان انسان مثلا تو 60-70 سال زندگی تلاش میکنه برای اینکه مبارزه کنه با شیطان، اگر نافرمانی نمیکرد چی میشد؟
خب شیطان نبود خدا نمیتونه چیزی قرار بده که همون کار شیطان رو بکنه.
هوای نفس هست،
هوای نفس یکیشه ولی نه اصلا از بیرون دست خدا ما یه وسط هست. ما چون میده با محدود میگم و همین آقا میگفت تو عالم به اصلا آسمان فرن یه شیطان بود که اینجور و اگه که ما خبر نداریم ولی دست خدا که وسط نیست، اما خدا میدونه که ایشون اینجوریه از ازل هم مشخصه، اما معناش این نیست که شیطان با اراده خودش نکرد.
بذارم ماها که اختیار داریم به خدا.
آره اختیار مبرجاست، ولی برای علم ربوبی همه چیز مشخصه از ازل تا ابد و ازش چیز نفهمید.
فقط برای چهار نفس هم این حبود به معنی حبود وجود نداشته، یعنی اون بالا بودن دیگه تا اول آخرم چه هستن؟
حبود انسان اگر شد و فلسفه حبود انسان، انسان انسان گفته شد، انسان باید از بالا بیاد، اهل بیت هم با اون نورش باید بیان اینجا. چرا؟
بالا بودن و پایین آمدن، ولی بالا بودن
بودن دو الان هم اومدن، چرا باید بیان پایین؟ چرا اصلا لازم بیان پایین؟
اون که بدن مادی و خاکی بدنشون دیگه
باید بیان ها، باید بیان. این هم اینو گفتید دیگه، این خودش این حبوط عمومی، اما اینجا بحث آدم حبوط از سر خطیه است. خطیه رو با توضیح میده، چه خطیه ایست در ما اینا هم توضیح میده، میخونی اما باید بخونی تازه شروع کردی. ببینید علامه چی کار میکنه انسان، علامه اینجا خیلی خوب مقتدرانه وارد میشه.
تو بحث نماز بحث نماز
من راه دیگه میدم، گفتم تو این بحث باید
این کتاب در واقع آینه بندگی دلداری اونجا موضوعی افتادی دست کل تصمیم زاری برسه مقامیت
ولی مخاطب مقابل نمیتون داشته باشیم
موجود
حقیقت از این آدم خداست من در تصویر سازی به من بگی تصویر سازی به من بگی تصویر سازی این فرق نیمش من دیگه بی الله نورستان این چیز را نیمون بازم هم
Thank you.